السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجان. کرم اونا زیاده، سردار شیره‌ای هم قبول میکنن، اما سرداری صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث روایی بحث جبر و تفویض بود. ایشون بحث آیش رو در ابتدا بیان فرمودن، بحث قرآنی رو در ادامه بحث روایی رو دارن میفرماین. چندین روایت رو تفصیلا وارد شدن، مبانیشون رو، مبانی اون روایات رو تبیین کردن و الان دارن استشهاد میکنن به بعضی از روایاتی که مبانیش رو تو روایات دیگه تبیین فرموده بودن. لذا رسیدیم به این بحث، دیگه تکرار نکنیم که وقتم گذشته. دوستان مفصلا دیروز خلاصه بحث رو در خدمتشون بودیم و این دو سه چند روز گذشته ایشون رسیدن به این روایت توحید، توحید صدوق، که میفرماد و فی توحید ایزن ان محزم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اخبرنی ام مختلف فی من خلفک من موالینا. وقتی که محزم خدمت حضرت رسید، حضرت ازشون پرسیدن که اون کسانی رو که پشت سر گذاشتی اومدی، از شهرت اومدی اینجا، شیعیان ما در چه چیزی اختلاف داشتن، حرفشون تو چی بود، گفتگوشون بر سر چی بود. ام مختلف اخبرنی ام مختلف فی من خلف من موالینا، من خلفک من موالینا، اونایی که پشت سر گذاشتی از دوستان ما، اختلافشون و صحبتشون و گفتگوشون بر چی بود. قال قلت فی الجبر و التفویض. قال چون اون زمان دامنم میزدن به مسئله، به خصوص بحث حکومت امویانی که بودند، اینها دامن میزدن به بحث جبر و بعدم عباسیان هم به بحث های کلامی دامن میزدن اصلا، لذا این بحث بین شیعیان هم به عنوان یک بحث متعارف و متداول بود. شاید مثل امروز به عنوان فقط یک سوال نبود، بلکه یک سوال کاربردی بود، یعنی تو زندگیشون، تو حاکمیتشون، معارضشون، روابطشون این بحث مطرح بود. حتی چه بسیار کشته ها بر سر این مسئله اون زمان داده شد که جبر است یا تفویض است. یعنی دو دسته، گاهی حاکمیت با جبریون و اشاعره بود، گاهی با معتزله بود، یعنی حاکمان گاهی از اینا پشتیبانی میکردن، گاهی از اونا، اکثرا البته از اشاعره پشتیبانی میکردن، ولی مینداختن به جون هم و یه همچین نزاعی رو ایجاد می، حتی کشته می. لذا یه بحث جدی بود، مثل امروز یه بحث سر سیری نبود که ما هم بحث داریم بر جبر و تفویض، سوال تو ذهنمون هست، اما یه سوالی است که هر موقع از سوالات کاربردی و دغدغه های دیگر زندگیمون فارغ میشیم، یه دفعه تو ذهنمون میاد حالا بالاخره ما مجبوریم یا اختیار داریم. این سوال پس از کاربرد ها تو ذهنمون میاد، ولی اون روز یه سوال بسیار کاربردی و به روزی بوده براشون. لذا این طرف میگه فی الجبر و التفویض. این ببینید نوع ایجاد سوال رو داره خود حضرت نشون میده به ما که اگر میخواید رابطه برقرار کنیم، خود این رابطه، یعنی شاید ابتداعا سائل سوال نداشت، خدمت حضرت که رسیده بود او شروع نکرد، حضرت پرسید که مردم بحثشون رو چیه، از اینجا سر صحبت رو آغاز کرد، باز کرد. لذا داره به ما یاد میده گاهی تو بعضی جاها که انسان به عنوان تبلیغ میره، نحوه سر صحبت باز کردن که دغدغه های مردم هم باشه، اینجور نبود که حضرت شروع کنه ابتدا به ساکن خودشون یه چیزی بفرماین، میشد خودشون ابتدا به ساکن یه چیزی بفرماین، ولی گاهی اینم یه روشه که آدم بپرسه که دغدغه های اونا چیه، خودش که بیان میکنه از راه دغدغه او وقتی وارد بشی، حرف خیلی اوقع در نفسم هست. لذا اینم در عینی که محتوا رو توجه دارید، قالب ها رو هم چیکار بکنیم، بگیریم که اینها روش های تبلیغ، قالب های تبلیغ، باید اینها رو هم خودش رو روش حساب کنیم. لذا میفرماید که اون جواب داد طرف که فی الجبر و التفویض. حضرت فرمودن قال فسالنی، پس تو هم سوال کن، پس چرا سوال نمی کنی، از اون جبر و تفویض از من سوال کن. قلت تو، ها حالا بعد از این که این مقدمه رو چیده، سوال برای طرف ایجاد شده، اجبر الله العباد علی المعاصی، آیا خدا مجبور میکنه بندگان رو، اجبار میکنه بر معاصی؟ قال الله اقهر لهم من ذلك، خدا قاهرتر از این است که بخواد این کار رو بکنه. چون دیروز عرض کردیم در آخر کار که علامه میفرمایند تو اقولو که جایی که جبر مطرح است که قدرت ضعیف باشد، یعنی من میخوام شما رو مجبور کنم بر کاری، چون شما مطابق اراده من کار رو انجام نمیدید، منم مجبورتون میکنم تا مطابق اراده من انجام بدید. مثل پادشاهان، مثل حاکمان، مثل قدرتمندان که چی کار میکنن؟ مردم رو مجبور میکنن برای اینکه فلان کار رو انجام بدن. اینجا میگه اجبر الله، خدا اینجوری کار انجام میده. حضرت میفرمان الله اقهر لهم من ذلك، خدا قاهرتر از این است که بخواد با مجبور کردن این کار رو انجام بده از اینها صادر بشه این کار، بلکه خدای تعالی اختیاری رو به اونها داده که با اون اختیار از اونها کاری رو میخواد تا انجام بدن. این که با اختیارشون کاری رو مطابق اراده الهی انجام بدن، این اقهر است از قاهری که با زور مطابق اراده الهی کار رو انجام بدن. دقت کردی؟ چقدر وجه اقهریت زیباست. حالا این وجه اقهریت رو به وجه اکرم بودن و وجه در حقیقت اقوا بودن که اعز بودن که در روایات قبلی هم اومده بود سرایت بدید دیگه، یعنی اون روایات هم که در روایات قبل اومده بود از همین باب بیان می شود. اونجا جبر معنا نمیده. اولا ملائکه بحث اختیار درشون معنا مطرح است، اما نه اختیار معنای اختیار انسانی که تصور علم حصولی باشد، دو راه اینجوری در مقابلشون باشد و نوع علمشون مثل علم انسان نیست تا اختیارشون مثل اختیار انسان باشه. اونجا یفعلون ما یؤمرون، یعنی انجام میدن اونی رو که امر میشن، محقق است، اما ما یؤمرونشون به نحو علم حصولی نیست، یفعلونشون هم به معنای اختیار انسانی نیست. اختیار در ملائکه و علم در ملائکه بحث خودشو داره، از این سنخ نیست. اگر از این سنخ بود اشکال وارد بود. نه دیگه، اقهر مال این است که میخواست به جبر مجبور کنه کسی رو که اراده دارد اراده خودشو به کار نگیره، اراده اینو به کار بگیره. اما اونجا این مسئله راه ندارد. دقت میکنید؟ مثل خود اراده الهی که خدا مرید است، اما نه از سنخ اراده انسان که تصور کند دو راه در مقابلش باشد، بعد این دو راه رو تصور بکنه، بعد یکیشو انتخاب بکنه به نحو انتخاب ما که اون بحث تو بحث اراده الهی مطرح میشه، که از این سنخ نیست. ملائکت الله هم سنخ ارادهشون و علمشون از سنخ علم و اراده ما نیست، لذا در حقیقت اینها رو با هم قیاس نکنید. این اقهریت تو اینجا معنا میده که یک کسی دو راه مقابلش هست، میخواد یکی رو انتخاب کنه، این طرف میخواد مجبورش کنه بعد اینکه اون راهی که مطابق میل اینه انتخاب کنه، بعد میگه این اقهر است که این کار رو بخواد بکنه. خدای تعالی همون از طریق اختیار او به اون کاری که اراده کرده در حقیقت چکار میکنه؟ از طریق اختیار او دست پیدا میکند و این جبرم نیست، اختیار او هم محفوظ است، همون جوری که هو القادر علی ما اقدرهم علیه، هو المالک علی ما ملکهم علیه، یعنی همون بحثی که سابق دیگه مفصل بحثش گذشته بود. قلتو اگر اینجوری است که خدا مجبورشون نمی کنه، چون جوابو نگرفت از این، دقت میکنید؟ این جواب ها، اما جوابو کامل نگرفته این سائل، لذا دوباره سوالو تو تفویض برمیگردونه. و الا اگر سائل نگاهش عمیق بود، عمیق تر از این بود، از خود در حقیقت همین جواب جوابو گرفته بود. چرا جوابو نگرفته؟ تو ادامه بحث معلوم میشه. سوال میکنه قلت و ففوز الیهم، آیا تفویض کرد پس کار رو به سوی انسان ها؟ اگر اونیست باید این باشه، یا باید اون باشه، یا این اینجوری جا انداخته بودن، یا جبر است یا تفویض است. حضرت میفرماد قال الله، قال الله اقدر علیهم من ذلک، حضرت فرمودند الله اقدر علیهم من ذلک، خدا قادرتر از در حقیقت بر این است که بخواد تفویض بکنه. چرا؟ چون عرض کردیم اگر بخواد تفویض بکنه چی شده؟ هو القادر علی ما اقدرهم علی دیگه صدق نمی کند، چون خدای تعالی باید تو حیطه ای قدرت خودش رو بذاره کنار بده به انسان. به قول تفویضیا خدا دیگه تو این حیطه دخالت نمیکنه، این قدرت واگذار کرده، تفویض کرده از خودش، دیگه خودش اونجا قادر نیست، اینجا دیگه انسان قادر است. لذا میفرماد الله اقدر علیهم من ذلک، قدرت اونجاییست که اگر اختیار انسان به کار گرفته میشه، قدرت خدا هم تر همونجا چی هستش؟ حاکمیت دارد. هو القادر علی ما اقدرهم علیه. اونجایی که اونها رو قدرت داده، خدا به معزل نیست، خدا جدا نیست، خدا هم اونجا حاضر است. لذا در طول قدرت ها، در طول هم دیگه است، نه در عرض هم دیگه که اگه این یکی باشه اون یکی نیست و اگر اون باشه این نیست. این سلام علیکم ورحمت الله، این قدرت ها در طول هم دیگه است که همون بحثش اینا مفصل گذشته. قال قلت فایشی ان هاذا اصلحک الله، اگر این نیست اونم نیست، پس چه راهی باقی میمونه؟ سلام علیکم ورحمت الله. فرمودن که قال فقلب يده مرتين، دو سه بار دستش رو حضرت زیر و رو کرد و تکان داد. قال لو عجب تو کفی لکفر، تو ظرفیت نداری برای اون مسئله. اما این که اینجوری بیان میشه خودش بیانه، اینجور نیستش که جواب سوال طرف رو چکار کرده باشه؟ مهمل گذاشته باشه. اگر کسی به صدر روایت رجوع بکنه که جواب جبر و تفویض و حضرت داده، جواب تو همون دوتا هست، اما این ظرفیت ایجاد نشده بوده. لذا گاهی سوال طرف رو جنبه های سلبیش رو نفی بکنی ولی جنبه اثباتیش رو قدرت نداشته باشی، یا بگید او قدرت نداشته باشه، یا تو قدرت نداشته باشی بیان بکنی، یا او قدرت نداشته باشه بگیره، جنبه های سلبی رو بگی، این یه مرتبه جواب براش. حضرت اینجا قابلیت طرف رو نگاه میکنه، میبینه فهم جنبه اثباتی که تو اون دوتا بیان فرموده این نگرفته، درسته؟ لذا دیگه به جنبه اثباتی، همین جنبه سلبی رو که فهمید که او نیست اینم نیست، این خودش یه راه شناخته، شناخته از راه سلوب، یه راه اولیه شناخته. چون ما معمولا اونس داریم که شناختمون با شناخت خصوصیات عالم ماده همراهه، خیلی از اوقات حضرات در جواب سوال از توحید و صفات حضرت حق به صفات سلبیه پرداختن، یعنی خدای تعالی این نیست، آن نیست، آن نیست، آن نیست، اینا رو بیان کرد. جسم نیست، حرکت ندارد، تغییر ندارد، انفعال ندارد، نمیدونم این حد ندارد، این خصوص، اینا رو برای همین ها خودش یه مرتبه از شناخته برای کسی که بتونه از راه چی؟ از راه سلوب بشناسه. هرچند شناخ از راه اثبات بعد از سلب البته یه مرتبه عظیم تری است، منتها تو جواب حضرت تو مقدمه جواب اثباتی هم هست، اما خب این طرف دیگه به این مرتبهش معلوم میشه دست پیدا نکرد و ظرفیتش بیش از این نبود. اما یه کسی مثل علامه وقتی مخاطب کلام حضرت قرار میگیره در اینجا که بر اون شخص بیان شده بوده، میتونه در حقیقت استنتاج بکنه همون جنبه اثباتی رو هم از همون فرازهایی که حضرت بیان کرده. لذا اینم به ما باز روش یاد میده، لزوم نداره تا آخرین مرتبه حرف رو برای هر کسی انسان به ظاهرم بیان بکنه. همونجوری که تو حرف پیچیدی این رو بیان کردی، هرگاه رشد بکنه بیاد بالاتر، میبینه بقیه کلام هم تو اینجا بوده، هرچند ظاهر برای این نشده بوده. لذا باید حدود افراد رو رعایت کرد در جواب. اینجا حضرت میفرماد لو عجب تو کفیه لکفر، در اون روایت دو تا قبل از این میفرماید که میگه هل بین الجبر والقدر منزلتون سا، حضرت میفرماد قال نعم اوسع من ما بین السماء والارض، نه فقط یه راهه، نه فقط یه منزل، بلکه در حقیقت منزلت به تمام مراتب عالم وجوده. این جواب بود اونجا، نه اینکه احاله به اینکه راه خیلی وسیعه فقط، نه اینکه احاله به اینکه بین السماء والارض یعنی راه خیلی وسیعه، نه، جواب یعنی تمام عالم وجود حکایت بر این داره. تمام اگر کسی دقت بکنه همه عالم وجود داره بر منزلت بین جبر و قدر حکایت و دلالت میکنه، که حالا اون بحثم گذشت. اقول و قوله علیه السلام الله اقهر له من ذلك معناه ان الجبر انما هو لقهر من المجبر که یبتلو یا یبتلو به مقاومت القوه، با این میخواد چیکار بکنه؟ باطل بکنه قوه، مقاومت قوه فاعله رو، یه قوه فاعله رو مقاومتشون رو با جبر از بین ببره. و اقهر من و اقوا ان یرید المرید وقوع الفعل، اختیاری را از فاعلش، از مجرای اختیارش، این اقوا و اقهر از اونه، فیعتی به اون فعل بدون اینکه در حقیقت چکار بکنه، باطل بکنه اراده و اختیار او را، اختیار اون کسی که داره انجام میده، یا منازعه بکنه اراده فاعل با اراده آمر. درسته؟ منازعه در کار نیست، بلکه اراده آمر در طول اراده فاعله، از همون طریق اراده فاعل اراده آمر محقق میشود. این میشه اقهر. به جای اینکه اراده او رو منکوب کنه، منازعه کنه باهاش، اراده خودش رو از طریق اراده و اختیار او، همون بحث شریفی که اختیار هم میشه جزء اراده رب، اختیار هم میشه چی؟ جزء اراده رب، جزء علت تامه‌ای که ارادت رب. و فی توحید ایزن ان صادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من زعم ان الله یعمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله. کسی که در حقیقت گمان بکنه خدا به سوء و فحشا امر کرده، حرف کیا بودش؟ حرف جبریا که میگن ظلم و سوء و فحشا هم چی هستش؟ منتسب به خداست، یعنی خدای تعالی فقط فاعله، درسته؟ لذا ظلم و سوء و فحشا هم به خدا نسبت برید عیبی نداره. این میفرماد خدای تعالی ان الله من زعم ان الله یامر بالسوء والفحشاء فقط کذب علی الله، خدا دروغ بسته بر خدا. و من زعم ان الخير والشر بغیر مشیت الله، که حرف معتزله است، که خیر و شر به غیر مشیت الله است، خدا انسان رو به انسان واگذار کرده، دیگه خیر و شر از کی صادر میشه؟ از انسان صادر میشه، خیر و شر دیگه به خدا کاری ندارد، واگذار شده به انسانه، خیر و شر به انسان واگذار شده، به غیر مشیت الله است، فقط اخرج الله من سلطانه. هر دوی این دو حرف، اینم باز شناخت از طریق چی هستش؟ سلبه. شناخت از طریق سلبه که ملازمه با اثباته. دقت میکنید، شناخت از طریق سلبه که یه قبحی رو داره بیان میکنه، میگه خدا از این منزهه. چه از اون کسی که دروغ ببنده بر خدا که چون بگه خدا فاعل فحشاست، چه اون کسی که بگه خدا منعزل از خیر و شر، هر دوی اینها چی هستن؟ خدا رو محدود کردن و خدا از این محدودیت در از این زعم در قد جداست. و فی الترائف، در کتاب ترائف روی ان الحجاج ابن یوسف کتب الى الحسن البصری و الى عمر ابن عبید و الى واصل ابن عطا و الى عامر الشعبی ان یذکروا ما عندهم و ما وصل الیهم فی القضاء و القدر. به چهار نفر حجاج نامه نوشت، چون بحث در اون زمان ها خیلی شدید بود، گاهی مردم رو مشغولم می کردن به این کار، یعنی یه عده مشاوران عالم داشتن که تو دربار اینها بحث‌های علمی رو تقویت می کردن که توجیه نظام زمان شاه، گاهی برای توجیه نظام سلطنت فلسفه می بافتن که توجیه نظام چی بکنن؟ سلطنت رو بکنن. می شستن بحث این که نظام سلطنت چطور می تونه فلسفه داشته باشه، برای این کار می شستن فکر می کردن، فلسفه می بافتن. بعضی از روشنفکران خیلی متفکر ما هم چکار می کردن؟ به این دام می افتادن و در حقیقت می اومدن برای این فلسفه بیان می کردن. خب اون زمان هم برای کاراشون فلسفه می‌خواستن، لذا این از این استفاده کرد، به چهار نفر از عالمان مثلا اون معروف زمان خودش حجاج نامه نوشته، از اونها در رابطه با جبر و قضا و قدر و جبر و تفویض سوال کرده. فکتب الیه، چهار تا نامه بهش برگشت جواب‌هاشون. فکتب الیه الحسن البصری ان احسن من تها الیه، بهترین چیزی که به من رسیده در رابطه با قضا و قدر، ما سمعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال، بهترین کلام با اینکه حسن بصری مرید حضرت نیست، میشناسید دیگه، معروفه دیگه، حسن بصری مرید حضرت نیست، هرچند تو سلسله در حقیقت رابطه های خودشون بعضی از اوقات حسن بصری رو متصل و مرتبط به خرقش رو میگن، از خلاصه هی گرفته حضرت گرفته. اون تا حسن بصری متکلمی بود که حرفایی هم داشت، ادعاهایی هم داشت، خودش رو مرید حضرت تو خیلی از جاها ارائه نمیداد. اینجا میگه ولی بالاترین کلامی که به من رسیده از امیر مؤمنان علیه السلام است. اینجور نبود یه شیعه باشه اینو داره میگه ها، یعنی میخوام بگم حواستون باشه، یه شیعه نیست که اینو داره بیان میکنه. انه قال اتظن ان الذي نهاك دهاك انما دهاک و انما دهاک اسفلک و اعلاک والله بریء من ذلک. این جمله حضرت رو نقل میکنه که آیا گمان کردی، این جمله رو به حضرت نسبت داده، آیا گمان کردی اون که تو را نهی کرده از یک معصیتی، دهاک، خود او تو رو وادار کرده به این معصیت، انداخته تو این حجر، دهاک یعنی انداختن توی مصیبت، توی دهی، اون میگن که این امرش خلاصه مدهیه است، خلاصه خیلی سخت است، و این در حقیقت مدهیه با دو چشم، نه با مدهیه دهاک با معنای پهن کردن باشه، نه انداختن، وادار کردن، انداختن به این اصابه داهیه. داهیه شنیدیم که میگن داهیه یعنی مصیبت بزرگ. ان الذي نهاک دهاک، آیا تو فکر میکنی همون کسی که تو رو نهی کرده تو رو انداخته به این مصیبت، انداخته به این مشکل؟ و انما دهاک، کی تو رو انداخته به این مشکل، کی انداخته؟ اسفلک و اعلاک، خودت. منتها گاهی در حقیقت وهم انسانه، گاهی هم میل انسانه، که میل انسان رو به عنوان اسفلوکه و اون در حقیقت وهم انسان رو هم به عنوان اعلاکه، که وهم به جای عقل، دقت میکنید، اونی که تو رو انداخته این بالا پایین خودتو بوده، اون فکر و میل خودتو بوده که تو رو به این در حقیقت چی انداخته؟ به این مصیبت انداخته. والله بری اون من ذلک، خدا از این بری هست. خدا از این بری هست شبیه همون بحثی بود که قبلا تو روایات صفحه 102 گذشت، 101 گذشت، که اونجا سوال کرد که انه سئل عن افعال العباد اهی مخلوقه لله تعالی، فقال علیه السلام، امام هادی علیه السلام فرمودن لو کان خالقا لها، اگر خدا خالق افعال عباد بود لما تبرع منها، از او تبری نمی کرد. و قد قال سبحانه ان الله بریء من المشرکین، خدا از مشرکین از شرکشون براءت پیدا کرده. و لم يرد البراء من خلق ذواتهم، از خلق ذواتشون ولی براءت نجسته. و انما تبرع من شرکهم و قبائهم، که ذیلش یه بحث مفصل شد که اینا شرک و قبح برمیگرده معصیت به یک امر عدمی، لذا فاعل نمیخواد. اینجا میفرماید که دیگه اون بحثشو کردیم دیگه، اگه اشاره میکنیم چون بحثش شده، اینجا میفرماید که خدای تبارک و تعالی بری است از ذاکه، از اون در حقیقت نهی که تو بهش افتادی، معصیتی که مبتلا شدی، از اون معصیت مبراست. یعنی معصیت به خدا نسبت ندارد، نه از باب این که فعلیست وجودی ولی فاعلش انسان است، از باب این که عرض کردیم معصیت برمیگرده به یک امر عدمی و فاعل نمیخواد، نسبت فقط توش هست، مثل سایه است نسبت به نور، اگر یادتون باشه دیگه این بحثاش گذشته. و كتب الیه عمرو بن ابی عبید احسن ما سمعت فی القضاء والقدر قول امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام لو کان الزور فی الاصل محتوما لکان المزور فی القصاص مظلوما، اگر زور محتوم باشه، جبری باشه، اینکه انسان به باطل بیفته، اینکه انسان به خیانت بیفته، اگر این حتمی باشد، این زور، بحث باطل بودن و خیانت و هر در حقیقت معصیتی رو شامل میشه، که قول زور قول باطله دیگه، در وجتن بو قول زور یعنی قول باطل، اون باطل اگر حتمی باشه افتادن توش، بعد بخون اون کسی که به باطل افتاده رو چکار بکنن؟ قصاصش بکنن. میفرماید که کلام حضرت اینجوری است که لو کان زور فی الاصل محتوما، جبری باشد، لکان المزور فی القصاص مظلوما، اونی که به زور به باطل افتاده شده به باطل، او چی هستش؟ مظلومه اگر بخواد قصاص بشه. یکی دیگری این کارو کرده که خداست، بعد اینو بگیرن سرشو بزنن و در حقیقت سرشو قطع یا قصاصش بکنن. اینم یه کلام دیگری از امیر مؤمنان، که یه عالم دیگری از اهل تسنن، از متکلمین اهل تسنن در جواب حجاج بیان کرده. باز کلام سوم، و کتب الیه واصل ابن عطا، که اینها همه از رهبران اون زمان بودن، احسن ما سمعت فی القضاء والقدر قول، و باز اینا جدا جدا هم بودن، هر کدوم هم نامه سوا براشون رفته بوده، هر کدوم هم جواب و نامه جدا دادن، نشستن مشورت کنن با هم دیگه. میفرماید که احسن ما سمعت فی القضاء والقدر، باز قول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ایدلو که علی طریق و یأخذ علیک المزیق، او دلالت میکند، یعنی خدا تو رو بر طریق، بعد راه رو میبنده جلوت، یعنی میخوای به خدا اینجوری نسبت بدی که راه رو نشونت میده اما بعد راه رو میبنده جلوت، یعنی تو رو به معصیت میندازه، یعنی چی؟ یعنی راه رو نشونت داده که این راه سعادت اینه، راه شقاوت هم اینه، بعدم میگیرد راه رو میبنده میندازه تو شقاوت، راه سعادتی که به تو نشون داده بوده نمیگذاره بری، میندازه تو مشقت و سختی. میگه اینه ایدلو که علی طریق و این کار عاقلانه و حکیمانه است، امکان داره یه همچین کاری رو به خدا نسبت بدین؟ ایدلو که دلالت بر طریق قطعیه که خدا راهو نشون داده، تو آیات همه راهو نشون داده که این راه هست، درسته؟ بعدم میگیم که خدا فاعل است که همه رو انداخته تو معصیت. ایدلو که علی طریق و یأخذ علیک المزید، باز کتب الیه شعبی احسن و ما سمعت فی القضاء والقدر قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام کلو مستغفرت الله من، هر چیزی رو که این کلو ما ظاهرا سرهم نوشته باشه شاید غلط باشه، کلو مستغفرت الله من فهو منک، و کلو ما حمدت الله علی فهو من، هر چیزی را که تو استغفار کنی از او وقتی انجام دادی امکان استغفار برای تو باشه، این از تو است. هر چیزی رو که حمد کردی خدا رو بر او وقتی که انجام شد، او اون از اوست. همون بحث جالبی که عرض کردیم که حسنات، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. این فمن نفسک نه که فاعل رو دو قسمت میکنیم، یه قسمت فاعل شر، یه قسمت فاعل خیر، بیانش شد دیگه. فاعل شر نسبت عدمیه است، نبود وجوده، نبود کماله، اونجا به خدا نسبت ندارد از باب این که نبود است. نبود که علت نمیخواد که، اما تو اسناد عیبی نداره که مثل سایه که اسناد بدیم، دقت کردید؟ هرچند که وجودی نیست. این جوابی است که اینجا ببینید با اون بیانی که اونجا کردن تمام این روایات دیگه مسئله چی میشه؟ اون کلیدش برای شما حل شده است. لذا میفرماید کلو مستغفرت الله من فهو من، که یعنی این یه امر عدمی بوده که از تو عبور نمی کنه، اما کلو ما حمدت الله علی فهو من، او به او منصوب است و به او منتسب است. بعد میفرماید فلما وصلت کتبهم الى الحجاج و وقف علیها، وقتی همه این چهارتا تک تک رسید به دست حجاج، قال لقد اخذوها من عین صافیه، ای خدا لعنتشون بکنه که اینها رو میشناختند و میدانستند و اینجور خلاصه چی بودن؟ عناد و لجاج داشتن که حجاج در قتل و کشتار شیعیان شاید جزو کم نظیرترین افرادی بوده که تو این کار در قتل و غارت و کشتار دست داشته و سهیم بوده، چه دورانی که خودش یه عنوان افسری بوده، چه دورانی که بر جای حاکمیت بر قسمتی از بلاد اسلامی داشته. و فالترائف ایضا روی ان رجلا سأل جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام عن القضاء والقدر فقال، بازم کتاب ترائف نقل میکنه، این ترائف الحکم هم طرفه ها رو در آورده، کتاب خوبیه، گمون کنم دو جلد باشه، من چون دو جلدشو دارم نمیدونم حالا بیشتر از اینم هست یا نه، گمون کنم دو جلد باشه، دو جلده، همین دو جلده. این گمونم پسر فیض کاشانیه، اشتباه نکنیم، شاید پسر، الان تو ذهنم حضور ذهن چیز ندارم، اما فکر کنم پسر فیض علی ابن موسی ابن تاوینه، پس اون یه کتاب دیگری پسر فیض کاشانی داره، دو جلد کتاب روایات طرفه رو در آورده، این روایاتی که نکات جالبی داره، مثل همین روایاتی که الان قبلی براتون خوندم که یه جالب، آدم وقتی میخونه مکیف میشه که اعدا چه جور در حقیقت چی بودن، همه مقر بودن. در این بازم روایت هم از کتاب ترائف ایزن روی ان رجلا سأل جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام عن القضاء والقدر فقال ما استطعت ان تلوم العبد علیه فهو من و ما لم تستطع ان تلوم العبد علیه فهو من فعل الله. حالا این رو بیان میکنه دیگه، مثل روایت سابقه، اونجایی که میشه عبد رو ملامت کرد این در حقیقت فعل عبده، اونجایی که ملامت بهش تعلق نمیگیره فعل خداست. ببینید ملامت میگه ها، دقت کنید تو اون روایت بالا فرمود هر جا که تو حمد بتونی بکنی او رو، او منتسب خداست، هر جا که بتونی در حقیقت او رو استغفار بکنی اونجا، یعنی تو دوتا رعایت کرده همون کلام اولی رو، جایی که حسن است به کی منتسبه؟ توحید رعایت شده، جایی که حسن است به کی منتسبه؟ به کی منتسبه حسنه؟ ما اصابک من حسنت فمن الله، حسنه رو به عبد منتسب نکن، یعنی متوقف نشد تو این. اگر کسی متوقف شد و حسنه رو به عبد منتسب کرد، آیا حسنه رو کوچیک کرده، عبد رو کوچیک کرده، فعل رو کوچیک کرده یا بزرگ کرده؟ فعل رو کوچک کرده، عبد رو کوچک کرده، رابطه رو کوچک کرده، چون منحصرش کرد به کجا؟ مثل این میمونه که یه کسی داره یه خط زیبایی رو مینویسه، یه کسی نگاه بکنه این خط زیبا رو نسبت بده به کی؟ به قلم، بگه عجب قلم زیبا می نویسد، این کوچک کرده در حقیقت این نوشته رو یا بزرگ کرده؟ کوچک کرده، چون این قلم در دست اون در حقیقت شخصه و این دست منتسب به این بدنه و این بدن در حقیقت اون روحی است که در او این در حقیقت لطافت رو داره ایجاد میکنه. کدام یک از اینها انتصابش قوی تر میکنه این رو؟ وقتی به این روح نسبت میدی، آیا واسطه ها نادیده گرفته شدن یا اونا هم حفظ شدن؟ اونا هم حفظ شدن، اما منحصر متوقف نشدی در اون کوچکه. اما اگر نسبت دادی به اون، اما تو سیئه و اونجایی که جای استغفاره، میگه از این عبور نمی کنه. اگر یه موقعی این روح بلنده،
اگر یه موقعی در حقیقت این امکان برای این دست هست اما قلم نامناسب باشه، درسته؟ این خط نامناسبی که اینجا به خاطر شکست بودن نوک قلم باشه، این به قلم منتسبه نه به این روح زیبا. ببین چقدر این نگاه عالیه. لذا هر چیزی رو که حمد برش تعلق میگیره نسبت بده به خدا، هر چیزی رو که ذم برش تعلق میگیره نسبت بده به کی؟ به خودت. این به خود. لذا اینجا باز در حقیقت بزرگ کردن اون عمل حسن است. اینو میخوام بگم حواستون باشه، نگید این مصادره است، نه، این نگاه خیلی نگاه عالی و توحید افعالیه. مستطعت ان تلوم العبد علیه فهو من و ما لم تستطع ان تلوم العبد علیه فهو من فعل الله. یقول الله تعالی للعبد لما اسیت لما فسقت لما شربت الخمر لما زنیت. اینها همه چیزاییست که برش لوم محقق میشه، میشه اینا رو به عبد نسبت داد. اما فهذا فعل العبد ولا یقول الله، به عبد نمیگن لما مرضت، یه مریضی که مقصرش عبد نباشه و پیش آمده باشه براش بدون تقصیر او، ازش سوال نمی کنن لما مرضت، لما قصرت، چرا قدرت کوتاست، لما بیززت، چرا رنگت سفیده، لما سودت، چرا سیاهی، لانه من فعل الله تعالی. اینها از فعل الهی است و به عبد نسبت ندارد. و فی النهج سئل علیه السلام عن التوحید والعدل فقال التوحید ان لا تتوهمه والعدل ان لا تتهمه. چقدر کلام موجز و عالی است. دوستان رجوع کنند به شروح نهج البلاغه، ذیل این فراز شرحها رو ببینن، مفصل وارد شده. ان لا تتوهمه توحید این است که توهم نکنی، چون هر چه که توهم شود در حد چیست؟ در حد متوهمه دیگه. کل ما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر صفتی که برای خدای تعالی قرار داده بشه، خودش صفت کلام امیر مؤمنان علیه السلام، یدل به این که غیر از موصوف است و این بینونت است و این در حقیقت جدایی داره ایجاد میکنه. لذا هر صفتی یا در کلام خدای تعالی میفرماید سبحان الله اما یصفون، خدای تعالی از هر وصفی منزه است. چون وصف در حد کی هستش؟ واصفه، اون کسی که وصف میکنده. یا میفرماید در پیر کلام ما عرفناک دیگه، این از این کلام رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرم، ما عرفناک حق معرفتی، حق معرفت تو رو من ادا نکرده. اونی که رسول خداست میفرماید دیگه از بقیه چه توقع؟ سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، که اونها دیگه از خودشون نیست وصف، چون عباد مخلصن. بعد میفرماید که پس توحید این است که توهم نکنی. این داره دو دسته اشاعره و معتزله رو نفی میکنه که توحید این است که ان لا تتوهمه، که نخوای در حقیقت توحید رو با توهم خودت بیان بکنی، که اشاعره فکر میکردن موحدن، توحید حق رو دارن توسعه میدن، اما این توحید رو با چی توسعه میدادن؟ با وهم خودشون، که فکر میکردن اگر انسان بخواد اختیار داشته باشه منافی با توحیده، نمیتونستن مالکیت و قادریت حق رو در طول مالکیت و قادریت انسان بیان بکنن. احساس میکردن اگر انسان بخواد قادر باشه حد خداست. آیا این خدا رو در حد انسان نیورده پایین؟ خدا رو در حد انسان آورده پایین، که وقتی میبینه انسان اگر قادر باشه حد خورده قادریت خدا، مالکیت خدا. یعنی این مالکیت از سنخ مالکیت و قادریت کی دیده؟ انسان دیده، که اگر انسان بخواد لذا این توهمه، درسته؟ لذا بعد میفرماید که بل عدل ان لا تتهمه، عدل اون است که خدا رو متهم نکنی، که نسبت ندی. اگر مفوضه فکر میکردن که اگر بخوان تو اراده الهی رو جاری بدونن تو قسمت اراده انسان، خدا متهم میشود، که یعنی خدا فاعل شر میشود، چون فاعل شر میشود خواستن خدا رو منزه بکنن، خدا رو محدود کردن. اینم تهمتی است که به خدا زدن. بل اخبار فی ما مر متکاثره جدا غیر ان الذی نقلناه. اگر کسی به این چند تا خبری که اینجا بیان شد و نکاتی که ذیلش علامه فرمودن دقت کرده باشه، ایشون میفهم نقلناه اینها رو هاون لمعانی ما ترکناه، حاوی اون نکاتی هم که ذکر نکردیم دیگه میشه. با این کلید میتونه اون روایات رو هم برای خودش دیگه معضل نمیمانه. این یک نوع خلاصه بیانه، که یعنی من همه اخبار رو نگاه کردم و سعی کردم برای شما گلچین بکنم، از بین اخبار بیارم اونجایی که بعضی از اخبار مادریت دارن، امیت دارن نسبت به بعضی دیگه. وقتی که اونو بیاری اونو برای شما چی باشه دیگه؟ روشن باشه. ولی این تدبرت فی متقدم من الاخبار وجدت ها مشتملت الا طرق خاصت عدیدت من الاستدلال، که ایشون چارتشو بیان میکنه. بس. هر دو تا رو بود. عرض کردم هر دو قسمتش به هر دو اشاره داشت. حالا رجوع کنید تو شرح نهج البلاغه اینا رو بیان کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.